ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شد. طوفان و سیل در نقاط مختلف جهان ده ها کشته و صدها مفقود بر جای گذاشت. در ادامه موج اخراج استادان دانشگاه ها، مقام میقانی و سارا ملکان از تدریس منع شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تنها چند ساعت پس از اینکه پایتخت اوکراین بار دیگر هدف موشک‌های روسیه قرار گرفت، برای یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کیف شد. این اولین سفر یک مقام بلندپایه آمریکایی به کیف از زمان آغاز ضد حمله اوکراین در پایان بهار امسال است. مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به آسوشیتد پرس و CNN گفتند سفر آقای بلینکن با هدف ارزیابی ضد حمله استماحی اوکراین و نشان دادن ادامه حمایت ایالات متحده از کیف است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت آقای بلینکن به احتمال زیاد یک بسته جدید از کمک‌های آمریکا به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را اعلام خواهد کرد. انتظار می رود در این سفر 2 روزه وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و همتای اوکراینی خود دیدار و گفتگو کند. دولت ایالات متحده تاکنون بیش از 43 میلیارد دلار تسلیحات و کمک‌های نظامی به اوکراین ارائه کرده است. باران‌های سیل‌آسا و طوفان‌های همزمان در برزیل، یونان، بلغارستان و ترکیه جان ده‌ها تن را گرفت و تعداد نامعلومی مفقود بر جای گذاشت. بنا به گفته مقام‌های برزیل، باران‌های سیل‌آسا در بیش از 50 شهر این کشور تاکنون 22 کشته بر جای گذاشته و آمارها رو به افزایش است. تصاویر منتشر شده از ترکیه نیز نشان می‌دهد سیل در استانبول خودروها و قرفه‌های بازار را با خود می‌برد. درباره این سیل‌ها بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
در ترکیه به گفته مقامات این کشور 2 نفر در روز سه‌شنبه بر اثر باران‌های سیل‌آسا که خیابان‌های استانبول را به رودخانه‌های خروشان تبدیل کرد جان باختند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه طوفان شبانه موجب شد که یک ایستگاه مترو دچار آب گرفتگی شود و ده‌ها نفر از یک کتابخانه شهرداری تخلیه شوند. تصاویر پخش شده از تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد سیل خودروها و قرفه‌های بازار را با خود می‌برد. این باران‌های سیل‌آسا پس از گذشت یک تابستان نسبتاً خشک به وقوع پیوسته که موجب شده بود میزان ذخایر آب در استانبول 16 میلیون نفری به پایین‌ترین سطح خود طی 9 سال گذشته برسد. اما در همان منطقه در یونان، کشور همسایه ترکیه، نیز باران‌های سیل‌آسا روز سه‌شنبه دست کم موجب مرگ 1 نفر شد. این در حالی است که جنگل‌های این کشور در تابستان گذشته صحنه آتش‌سوزی‌های گسترده بود و ویرانی‌های بسیاری بر جای گذاشت. در بلغارستان، دیگر کشور منطقه، نیز سیل خسارات و تلفاتی بر جای گذاشت و رسانه‌های این کشور از کشته شدن دست کم 2 نفر در این فاجعه طبیعی خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت که در مجموع در 3 کشور ترکیه، یونان و بلغارستان 7 نفر بر اثر سیل جان باختند. در جنوب اسپانیا نیز در روزهای اخیر سیل در مرکز این کشور و در نزدیکی پایتخت راه بسیاری را در جاده‌ها مسدود کرد و کشته‌هایی بر جای گذاشت. همچنین به زیرساخت‌های حمل و نقل اسپانیا نیز آسیب رسیده است. در برزیل مقام‌های محلی روز سه‌شنبه اعلام کردند که طوفان جنوب این کشور را درنوردیده و باعث جاری شدن سیل، ویرانی خانه‌ها و کشته شدن دست کم 22 نفر شده است. دولت فدرال برزیل اقداماتی را برای مهار این فاجعه طبیعی اعلام کرده و رئیس جمهور نیز قول داده که همه اقدامات لازم برای نجات مردم از این مشکلات انجام شود. همچنین در پاناما در منطقه کارائیب سواحل این کشور متأثر از پدیده بالا آمدن سطح آب قرار گرفته. این پدیده موجب شده که زندگی روزانه هزاران نفر از مردم منطقه مختل شود.
گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید و اما ادامه خبرها. بنابر گزارش ها مهام میقانی، استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران که سال گذشته در همبستگی با دانشجویان بازداشت شده کلاس‌های خود را موقتا تعطیل کرد، به صورت تلفنی اخراج شده است. همچنین سارا ملکان، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر و از منتقدان امنیتی سازی دانشگاه ها، پس از پایان مرخصی دوران زایمان و هنگام بازگشت به دانشگاه با نامه قطع همکاری مواجه شده. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم تشکل نزدیک به اصلاح طلبان اخراج اساتید را بسیار تلخ و ناگوار خوانده و در بیانیه خطاب به ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات این رویکرد هشدار داده. در آستانه سالگرد اعتراضات و در ادامه تشدید فشار بر خانواده‌های کشته شدگان، روز سه‌شنبه دست کم 3 تن دیگر از اعضای این خانواده‌ها بازداشت شدند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا جینا امینی در تماس رادیو فردا تایید کرد که صفا عائله دایی مهسا به دست ماموران امنیتی در سقط بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شد. وبسایت هنگاو هم گزارش داد که احمد و سلماز حسنزاده، پدر و خواهر محمد حسنزاده، از معترضان کشته شده در بوکان در اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. همچنین از وضعیت برخی از خانواده‌های دادخواه که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند، از جمله ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده، خبری در دست نیست. اما ابراهیم داروغ زاده از مدیران سابق صدا و سیما در یک برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: اگر من مسئول بودم اعترافات اجباری سپیده رشنو را پخش نمی کردم. به گفته او این کار لج مردم را در آورد. سپیده رشنو 29 ساله پس از اعتراض به یک زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری او را تهدید کرده بود، روز 25 تیر ماه 1401 بازداشت شد و پس از مدتی اعترافات اجباری او پخش شد. درباره گفته‌های این مقام سابق صدا و سیما، ساعتی قبل دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
اعتراف اجباری پخش کردن یه سیاست صدا و سیما در بین انقلاب بود و حرف ایشان خوب حرف جالبی است. واقعا نباید اعترافات اجباری پخش بشود، ولی موضوع میگه اصلا اعترافات اجباری نیست، یعنی از نظر اینا هیچ اجباری نیست، ولی خوب حرف ایشان غلط نیست، حتی درست میزنه.
آقای رحمانی، نکته آقای داروغ زاده اینه که میگه من اگر مسئول بودم اعترافات اجباری سپیدی رشنو رو پخش نمیکردم. آیا این به منظره اینه که با پخش اعترافات افراد دیگری مشکلی وجود نداره، یا فقط سپیدی رشنوس چون معتقده که این اعترافات لج مردم رو در میاره؟
جمهوری اسلامی معمولا جناهاش وقتی که آسیب خودشان میرسد متوجه میشن و خرابه. مثلا اصلاح طلبان دهه 60 اینجوری نبودن، دهه 70 میرسیدن اعترافات اجباری درست نیست. این آقا باید بعدا آموزش پس بده، یعنی باید واقعا بهش اعتقاد داره یا نه. فقط این آقا باید در چارچوب جناح بحث میکنه، هنوز میگه جناحی، مثلا به نوع خودش متعلق به جناح اصلاح طلب میدانه. ولی که پخش اعترافات اجباری، کلمه اجباری درسته، میگن این طرف اجباری، خب اعترافات دیگه هم دیگه اجباریست دیگه.
آقای رحمان، آیا این به منظره اینه که نگاه مدیران جمهوری اسلامی، مدیران سابق یا مدیرانی که فعلی هستن، با این گونه رفتارهایی که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی داره انجام میده مخالف هستن و دارن صداشون رو بلند میکنن؟
شاید بشه اینه گفت، ولی خیلی ملاحظه کارانه و محافظه کارانه است. یعنی نه، معمولا جناحی است. آقا خلاصا سمت داشته دیگه، در چارچوب جناح بازم حرف میزنه. یعنی دوتا رئیس جمهور میگه اصلاح طلب اصولگرا، منافع ملی ایران با اصلاح طلب اصولگرا لااقل دیگه سالهاست تعریف نمیشه، ایشان بحث باز نمیکنه. ولی وقتی که میگه شما لج سر بیچاره در میارید، من یک نکته میگم. در اون دیدار اطلاعاتی ها، پنج نهاد اطلاعاتی با رهبری، وزارت اطلاعات خودش عامل سرکوبه، ولی میگه اطلاعات سپاه مخالفم برانداز میکنه، منتقدم برانداز میکنه. شاید ایشان از منظر یک نگاه وزارت اطلاعات به اطلاعات سپاه میگه.
اما نکته یعنی اینه که آقای رحمانی، آقای داروغ زاده یا امثال ایشون به هر حال از مدیران سابق صدا و سیما بودن، از مدیران سابق وزارت ارشاد بودن، اینها در دوران خودشون هم این اعترافات اجباری پخش میشد، پس چرا اون موقع مخالف نبودن؟
چون سر پست بودن. شما این همین حرفونه با آقای تاج‌زاده بزنید، همین حرف رو میزنی با آقای عرب سرخی بزنی، حتی به سعید حجاریان بزنی. به خاطر وقتی آدم ها میان و بر میگردن بدون که آدم شیفتشان بشه، باید از حرف درستشان این آور تو جامعه برای افکار عمومی و برای جناح‌های مقابل مسئله کرد. مهم اینه که اعتراف اصلا اشتباه، اعتراف اجباری اشتباه. یه مقامی نمیزنی، همین کاری که شما کردی، شما تبدیل میخوای بکنی به یک سوژه عمومی. اساسا اعتراف اجباری درست نیست. یعنی ما نمیگفتین این حرف رو میزنن تبرئه میشن، موقع برای پرونده هاشون دیگه، ولی دارن یه حرفی رو دارن میزنن دیگه. این حرف باید دو تو سطح جامعه تبدیل بشه به یه چیز منفی و غلط، که اعتراف اجباری و اعتراف اصلا اشتباه.
اما برخی هم میگن که این اعترافات اجباری که از صدا و سیما داره پخش میشه و از طریق مقامات امنیتی و قضایی، اینها بیشتر برای طبقه حامی حکومت تا برای طبقه دیگر جامعه که منتقده. بنابراین اگر آقای داروغ زاده میگه که این ممکنه لج مردم رو در بیاره، خیلی حاکمیت اون بخش براش فکر نمیکنم اهمیتی داشته باشه. نظر شما چیه؟
میگوید به نظر من برای حاکمیت مهم نیست، ولی خلاصه پخش میشه. وقتی پخش میشه یه اثرات منفی میذاره. ببین اینا از اعتراف اجباری نتیجه گرفتن که هنوز دست بردار نیستن، اما نیروهای خودشون منسجم میکنن دیگه. این انسجام نباید صورت بگیره، این انسجام غلطه. نیروهای خودشون تحت یک سری اعترافات دروغ اجباری منسجم میکنن علیه بخش بیشتری از جامعه. این آقای داروغ‌زاده داره هنوز در اون چارچوب حرف میزنه. بقول من آقای داروغ‌زاده باید این سوال پاسخ بده، اصلا اعتراف اجباری درست یا درست نیست؟ حالا شما الان اومدی از پست بیرون، حاضری دیدگاهتو عوض بکنی؟ اینجا بحث اینه که شما باید این مسئله رو تبدیل به امر منسوخی بکنی. اعتراف گرفتن و اعتراف اجباری و پخش اون از شبکه سراسری برای میلیون نفر، درسته اکثر مردم قبول ندارن، ولی این فرد اعترافاتش برای میلیون نفر پخش میشه دیگه.
گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره این گفته‌های ابراهیم داروغ‌زاده از مدیران سابق صدا و سیما که گفته اگر من مسئول بودم اعترافات اجباری رو پخش نمی‌کردم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
دانشمندان میگویند که موارد ابتلا به سرطان در میان افراد زیر 50 سال در 30 سال اخیر تا 80% افزایش یافته. این مطالعه که بزرگترین تحقیق در نوع خود توصیف شده، راههایی رو برای کاهش احتمال ابتلا به سرطان پیشنهاد داده. بیشتر بشنید در همین زمینه از اردشیر طیبی.
یک مطالعه جامع نشان داده است که در 3 دهه اخیر میزان ابتلا به سرطان در میان افراد زیر 50 سال در سراسر جهان نزدیک به 80% افزایش یافته است. به گزارش گاردین، دانشمندان در این تحقیق که بزرگترین در نوع خود توصیف شده، دریافتند که موارد شروع زودرس سرطان از 1,820,000 مورد در سال 1990 به 3,260,000 مورد در سال 2019 افزایش یافته است. این در حالی است که مرگ و میر ناشی از سرطان در میان بزرگسالان 40 ساله یا جوانتر 27% رشد کرده است. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که همه ساله بیش از 1,000,000 نفر از جمعیت زیر 50 سال در جهان بر اثر سرطان می‌میرند. کارشناسان این تحقیق که در هفته‌نامه مشهور پزشکی BMJ انکولوژی منتشر شده، هنوز در مراحل اولیه شناسایی دلایل این افزایش موارد هستند، اما میگویند تشویق به یک سبک زندگی سالم از جمله رژیم غذایی مناسب، محدود کردن مصرف دخانیات و الکل و همچنین فعالیت در فضای باز میتواند احتمال سرطان زودرس را کاهش دهد. مطالعات قبلی نیز نشان داده است که بروز سرطان در بزرگسالان زیر 50 سال در بخش‌های مختلف جهان در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. پیشتر مطالعه‌ای که توسط دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند با همکاری دانشگاه پزشکی ژیجیانگ چین انجام شده بود نیز برای اولین بار در مقیاسی جهانی عوامل خطرزا برای جوانان را بررسی کرده بود. با این حال اغلب مطالعات قبلی بر تفاوت‌های منطقه‌ای و ملی متمرکز بودند. این مطالعه تازه اما داده‌های 204 کشور و 29 نوع سرطان را تجزیه و تحلیل کرده است. بر همین اساس سرطان پستان بیشترین تعداد موارد مرگ و میر مرتبط در جهان را به خود اختصاص داده است. بعد از آن بیشترین آمار مرگ و میر مربوط به سرطان‌های نای، ریه، معده و روده است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد کم یا متوسط شروع زودرس سرطان تأثیر بسیار بیشتری بر روی زنان نسبت به مردان می‌گذارد. بر اساس روندهای مشاهده شده در 3 دهه اخیر، محققان تخمین می‌زنند که تعداد موارد جهانی سرطان زودرس و مرگ و میر ناشی از آن تا سال 2030 به ترتیب 31% و 21% افزایش می‌یابد و افراد 40 ساله بیشتر در معرض خطر هستند.
گزارش اردشیر طیبه رو شنیدید. شما هم میتونید دیدگاهاتون در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.